اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 24 ماه اگست سال 2024 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از این که به داشته های برنامه نخست امروز صبح رادیو آشنا توجه شما را جلب داریم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. یک نهاد ناظر بین المللی هوانوردی می گوید شرکت های هوایی سنگاپور، بریتانیا، آیرلند و لوفتانزا پروازهای عبوری خود را به حریم هوایی افغانستان افزایش دادند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در آگست سال 2021 و در جریان هرج و مرج که در میدان هوایی کابل رخ داد، بسیاری از وسایل و تجهیزات میدان هوایی آسیب دید و شمار زیادی از شرکت های هوایی بین المللی مسیر پروازهای عبوری خود را از فضای افغانستان تغییر دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، هرچند این خدمات هنوز به طور کامل از سر گرفته نشده، شرکت‌های هوایی حریم هوایی افغانستان را امن‌تر از حریم هوایی ایران و اسرائیل می‌دانند. ایان پچنک، سخنگوی سازمان فلایت رادار 24 که مسیرهای پرواز را در جهان نظارت می‌کند، گفته است با توجه به بحران فزاینده، محاسبه استفاده از حریم هوایی نیز تغییر کرده و بسیاری از شرکت‌های هوایی در تلاشند تا حد امکان خطر را کاهش بخشند. وی افزوده است که با توجه به بحران کنونی ایران و اسرائیل، پرواز از آسمان افغانستان یک انتخاب امن برای شرکت‌های هوایی است. بر اساس گزارش رویترز، آمار این سازمان نشان می‌دهد که تعداد پروازها از آسمان افغانستان در هفته دوم ماه آگست 7% بیشتر شده است. پروازهای بین المللی از اوایل ماه اپریل که ایران و اسرائیل حملات را در برابر یکدیگر انجام دادند، مسیرهای خود را تغییر دادند. سازمان ملل متحد میگوید محدودیت بر سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان برای حقوق بشر افغانستان، مانع گزارش دهی در مورد این کشور نمی شود. استفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، ناوقت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل متحد گفت گزارشگر ویژه ملل متحد با گونه مستقل کار می کند. وی افزود که در برخی از موارد ممکن است گزارشگران به کشوری که مسئولیت آن را به عهده دارند دسترسی نداشته باشند، اما این مانع گزارش دهی آنها نمی شود. دوجارک گزارشگران ویژه ملل متحد را عناصر کلیدی ساختار حقوق بشر خوانده است. برخی از رسانه ها به روز سه‌شنبه به نقل از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش دادند که این تصمیم را به خاطر اتخاذ کرده اند که با گفته او آقای بنت علیه طالبان پروپاگاند می کرد و یک موضوع کوچک را بزرگ جلوه می داد. اما آقای بنت گفته است که به طور دوامدار در پی تعامل شفاف با طالبان بوده است. وی همچنان گفته که بر اساس مسئولیتش ارزیابی مهم را از وضعیت حقوق بشری افغانستان انجام داده و برای بهبود وضعیت توصیه ها و پیشنهادات را ارائه کرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. در جریان کمین سارقان در منطقه رودخانه ایالت پنجاب شرقی پاکستان، 11 پلیس کشته و 10 پلیس دیگر زخمی شدند. پلیس پنجاب در اعلامیه گفته است که دو موتر پلیس حین بازگشت از وظایف هفتگی بودند که یکی از موترها دچار نقص فنی شد و پس از آن سارقان با نارنجک و اسلحه به آنها حمله کردند. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، این حمله را محکوم کرده و دستور اقدام فوری و مؤثر علیه سارقان را صادر کرد. مریم نواز، وزیر ارشد پنجاب، در اعلامیه این حمله را غم‌انگیز خوانده، گفته است که این حمله بدون انتقام نخواهد ماند. منطقه رودخانه‌ای در امتداد مرز پنجاب و جنوب شرقی ایالت سند منطقه ممنوعه برای شهروندان است و نیروهای نظامی پاکستان کنترل چندان بر آن ندارند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. همزمان با ادامه جنگ میان نیروهای روسیه و اوکراین، نریندرا مودی، صدر اعظم هند، به هدف گفتگو با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، وارد کیف، پایتخت آن کشور شد. این نخستین سفر صدر اعظم هند به اوکراین پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق است. صدر اعظم هند در آستانه سفرش به اوکراین گفت که مشتاقانه منتظر به اشتراک گذاشتن دو نمای حل مسالمت آمیز جنگ اوکراین است. این دیدار مودی با رئیس جمهور اوکراین در کیف در اوج شعله‌ور شدن جنگ میان نیروهای اوکراینی و روسیه انجام می شود. نیروهای اوکراینی حدود دو هفته قبل در یک عملیات غافلگیرانه به ساحه کورسک روسیه هجوم بردند که تاکنون بزرگترین و موفق‌ترین حمله کیف در درگیری‌های دو نیم سال گذشته خوانده شده است. همچنان نیروهای روسی در حال پیشروی پیوسته اما کند در شرق اوکراین هستند. آمار رسمی وزارت داخله بریتانیا که پنجشنبه اول ماه سنبله منتشر شد نشان می‌دهد که شمار مهاجرین که با قایق‌ها از طریق کانال وارد این کشور می‌شوند در نیمه اول سال 2024 به طور بی‌سابقه افزایش یافته، اما مهاجرت منظم توسط کارمندان صحی و شاگردان کم شده است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از این آمار گزارش داده است که بریتانیا 13489 مهاجر را که توسط قایق‌های کوچک به این کشور رسیده‌اند در 6 ماه اخیر ثبت کرده که 18% افزایش را نشان می‌دهد. مقام‌های بریتانیا در سال 2018 به شمارش ورود غیر منظم مهاجرین شروع کردند و در آن زمان در نیمه اول سال صرف 11 مورد وجود داشت. از آن زمان بدین سو بیش از 133,000 تن وارد بریتانیا شدند که 70% آنان را و تقریباً 1/5 زیر سن 18 سال بودند. مقامات صحی فلسطین از کشته شدن دست کم 16 تن در حملات شب گذشته اسرائیل بر غزه خبر دادند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اجساد کشته شدگان مشمول یک زن و 3 کودک به شفاخانه شهدای الاقصا منتقل شده است. این حمله در حال رخ داده است که ایالات متحده، قطر و مصر تلاش دارند تا برای آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی به توافق دست یابند، اما اختلافات هنوز حل نشده شده است. بر اساس گزارش ها تا کنون 2.1 میلیون نفر از این منطقه آواره شده اند. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه تندرو حماس قبلا گفته بود که از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در نوار غزه نزدیک به 41,000 تن به شمول 15,000 کودک کشته شده اند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید یا رد نشده است. گزارش شده است که ویلیام برانز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA بعد از سفر در هفته جاری به بوسنیا، هرزگونیا و سربستان در یک سفر از قبل اعلام نشده در میان نگرانی ها درباره روابط ایالات متحده با کوزوو و نفوذ روسیه در بالکان با کوزوو رفته است. برانز روز پنجشنبه اول ماه سنبله هنگام ورود به ساختمان ریاست جمهوری کوزوو دیده شد. یک مقام ایالات متحده آمریکا اوایل امین هفته به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تایید کرد که ویلیام برانز به سراییوو رسیده و با همتایان بوسنیایی خود اعضای ریاست جمهوری و وزیر خارجه بوسنیا دیدار کرده است. گمان می رود که برانز قبل از رسیدن به کوزوو از سراییوو به بلگراد، بلغاریا و مقدونیه شمالی سفر کرده بود. سفارت ایالات متحده آمریکا در برستینیا، دفتر ریاست جمهوری و یا وزارت داخله کوزوو سفر برانز را به کوزوو هنوز تایید نکردند. کاملا هریس نامزدی ریاست جمهوری به نمایندگی از حزب دموکرات را پذیرفت. وی که در حال حاضر معاون رئیس جمهور آمریکا است، پنجشنبه شب در چهارمین و آخرین شب کنگره ملی حزب دموکرات سخنرانی کرد و نامزدی اش از آدرس حزب دموکرات را پذیرفت. هریس تقریبا 3 دقیقه قبل از این که بتواند سخنرانی خود را آغاز کند، مورد استقبال قرار گرفت. کاملا هریس در جریان سخنرانیش دیدگاه و برنامه سیاست خود را به مردم آمریکا ارائه کرد. وی همچنان از کارنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد جمهوری خواهان انتقاد کرد. هریس گفت او متعهد به حمایت از حاکمیت قانون است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از کنارگیری از رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات پیشرو از کاملا هریس به عنوان نامزد حزب دموکرات در این انتخابات حمایت نمود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالب این برنامه. برخی از زنان فعال افغانستان و مدافعان حقوق بشر به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش نشان داده و میگویند که این گروه حق تدوین قانون و تصویب آن را ندارند. آنان میگویند که حکومت طالبان هنوز مشروعیت داخلی و خارجی کسب نکرده و این حکومت سرپرست است و صلاحیت تصویب قوانین را ندارد. فوزی احسان در مورد گزارش دارد.
فعالان زن و مدافعان حقوق بشر میگویند قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان نقض حقوق زنان در افغانستان را تشدید میکند و باعث محدودیت ها و مداخلات بیش از حد در امور شخصی زنان خواهد شد. نظیفه جلالی عضو مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان در این مورد گفت
این نظام باید مشروعیت داخلی خود را بگیرن، این نظام باید به اساس انتخابات مشروعیت مردم را بگیرن، بعد از او قانوندانا و اهل خبره بشینن قوانین را جور بکنن. اینی شکل حقوقی و واقعیش است، ولی که اول حاکم طالبا یا کسی که خود امیر المومنین میدانه یا امیر افغانا میدانه، اول خوی این شرط امیر نه از لحاظ اسلامی پوره کرده، نه از لحاظ قواعد بین المللی و نه از لحاظ حقوقی، چون این شخص به نام هست ولی هویت از این شخص تال تثبیت نشده.
وزارت عدلی حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر این حکومت را به روز چهارشنبه 31 ماه اسد پس از توشیح از سوی رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر کرد. در بخشی از این قانون در مورد حجاب زنان آمده است که پوشاندن تمام بدن زن از جمله چهره الزامی است. در واکنش توشیح این قانون از سوی طالبان امروز پنجشنبه جنبش اعتراضی شنبه های ارغوانی با نشر اعلامیه گفته است حکومت خودخوانده گروه طالبان فاقد هر گونه مشروعیت داخلی و خارجی است و هیچ حق و صلاحیت ایجاد و تصویب قوانین را ندارد. و باور این جنبش اعتراضی زنان آنچه طالبان قانون امر به معروف می‌خوانند در واقع بهانه است برای شدت سرکوب، محدودیت و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان با ویژه زنان است. رحمت الله اندر سخنگوی پیشین شورای امنیت ملی در نظام جمهوریت در واکنش به توشیح این قانون در صحبت با صدای آمریکا گفت
سی طالبان د دغه قوانینو د تصویب هغه حقوقي صلاحیت نه لري، تر څو پورې دلته یو اساسي قانون موجود نه وي او ملي وثیقه موجوده نه وي تر هغه لاندې د وزارت قوانین طرحه سي. دغه هغه حقوقي ډول نه دی او په داسې حال کې طالبان تر اوسه پورې خپله هم مشروعیت نه لري. حتی په همدغه نظام باندې چې دوی ورته د خپل نظام ته امارت اسلامي وایي، په همدغه نظام باندې هم دوی عام بیعت نه دی اخیستی، تر اوسه پورې عامو خلکو او تر اوسه پورې عامو خلکو خپل امیر نه دی لیدلی، تر اوسه پورې عامو خلکو له خپل امیر سره بیعت نه دی کړی، تر اوسه پورې عام خلک د خپل امیر په اړه باندې پوهیږي نه چې دا څوک دی.
در قانونی که رهبر طالبان توشیح کرده همچنان مردم و کارمندان ادارات حکومتی به احترام به شؤونات اسلامی مکلف شدند. مسئولان رسانه ها به نشر مطالب مطابق با شریعت موظف شدند و شرکت تاجران، کسبکاران و دهقانان به ادای نماز جماعت الزامی شده است. در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان همچنان احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. فوزی احسان، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
فضل هادی وزین عضو اتحاد بین المللی علمای مسلمان میگوید که موجودیت یک قانون ضعیف در یک نهاد بهتر از نبودی یک قانون است. اما آقای وزین تاکید می‌ورزد که قانون توشیح شده وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ضمن نکات مثبت ملاحظات دینی و حقوقی دارد. هادی وزین در مصاحبه با همکارم فرخنده پیمانی گفت که این گونه موضع گرفتن طالبان با زنان زاده طرز تفکر طالبان است. توجه کنید به این مصاحبه.
آقای وزین، در ابتدا نظرتان را در مورد توشیح این قانون توسط حکومتی که هنوز سرپرست است و تا هنوز توسط هیچ کشور از جهان به رسمیت شناخته نشده چی است میخواییم بدانیم؟
توجه به این که بعد از حالتت حرکت طالبان در افغانستان قانون وجود ندارد و چهار فاقد قانون اساسی است و قانون دیگر از نافذ نیست و اداره وزارت امر به معروف که در چوکات رکن سرپرست تشکیل شده است دارای صلاحیت‌های لامحدود بود، بنابراین از این دید وجود قانون برای این تعریف صلاحیت های این اداره مهم بود. یعنی از دید من یک قانون ناقص و ضعیف در مقایسه با فقام نبود قانون بهتر است. یعنی اداره که اصلا در هر صورت وجود دارد با قانون و بدون قانون، اما وجود قانون بهتر است نبود قانون. اما این قانون آنگونه که من آن را خواندم و مطالعه کردم متاسفانه با وجود بعضی نقاط مثبت در کل نقاط مشکلات شرعی و ملاحظات شرعی و ملاحظات علمی در مورد آن موجود است و همچنان تبعات و نتایج تطبیق این قانون بر مردم افغانستان و افغانستان در بسا موارد نگران کننده است که اگر این قانون به این گونه تطبیق شود و تبعات و نتایج هم چی گونه خواهد بود، همچنان مثلا از یک طرف شاید داخل صلاحیت ها وجود می آید، صلاحیت های بسیار زیادی و اداره امر بالمعروف سپرده شده است. یعنی محتسب این اداره می تواند کسی را، شخصی را که متخلف به تشخیص بدهد، از یک ساعت تا سه روز بدون حکم محکمه بدون تحقیق مقصان زندانی کند. طبعا این یک صلاحیت بسیار بزرگ است و این مفهوم است که محتسب هم مدعی هست، هم قاضی هست و هم تنفیذ کننده هست و همچنان بعضی از امور را دارد. ردیف منکرات این قانون تعریف کرده است، مانند پوشیدن نکتایی، مانند عورت بودن صدای زن، مانند پوشاندن روی زن، که از نظر فقه حنفی، از نظر فقه جمهوری و فقهای امت اسلامی این درست نیست. یعنی مثلا برای این که پوشیدن نکتایی، استفاده از نکتایی برای مردان منکر ترکی شود و در کنار صلیب بیاید، هیچ حساس بنیاد شرعی ندارد.
به نظر شما چرا طالبان بیشتر از همه مسائل مهم دیگر که در افغانستان فعلا مردم با مشکلاتی که دست و پنجه نرم میکنن، از جمله بحران اقتصادی و بشری در افغانستان، بیشتر به محدود ساختن زندگی زنان در افغانستان تمرکز دارن؟ هدف طالبان چی است؟
این چند دلیل دارد. دلیل اول این است که این طرز تفکر طالبان است. یعنی طالبان و همچنان اقتصاد زیادی دیگری است ملاهایی که در اطراف افغانستان زندگی میکنند و مسائل کلتوری و فرهنگی منطقه و قضیه را با دین و شریعت حل کردن، چون این طرز تفکیری آنان چنین است. این یک مشکل است. و مشکل دیگر این است که طبعا برداشت این قشر از بعضی از دین و شریعت، تفسیری آنان همین است متاسفانه، که در اصل چنین نیست. یعنی اگر قضیه دلیل و برهان و استدلال باشد این چنین نیست. قضیه سیوم این است که یک اینا آخوشین و کنیشین نیز عمل میکنند. با توجه به این که در قسمت قضیه زن و در مسائل مربوط به زن گاهی در افغانستان افراد کرده است، یعنی برای وسترنایزیشن یا تقریب زن افغانستان تلاش طالبان در این مورد آخوشی عمل میکنند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. در حالی که جنگ در اوکراین ادامه دارد، غیر نظامیان اوکراینی به بهترین شکل ممکن با آن کنار می آیند. برای صدها نفر این به معنای حضور در مراکز نظامی ویژه برای فرا گرفتن آموزش نظامی است. گزارش صدای آمریکا را از سحر عظیمی می‌شنوید.
اینجا مرکز نظامی نیروهای احتیاط در منطقه کیف است، جایی که در آن غیر نظامیان حین آموزش نظامی یورش و ساختمانها را تمرین می کنند. در این میان دیمیترو ترنسکو، کارآفرین 41 ساله، نیز شامل است. او در سال 2007 از کریمیا به کیف نقل مکان کرد تا یک تجارت راه اندازی کند. اکنون او برای یک شغل جدید آمده می شود.
من می دانم که این جنگ احتمالاً برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت و من باید اسلحه بردارم و از کشورم دفاع کنم. من اصالتاً اهل یالتا در کریمیا هستم، اما 10 سال است که به خانه خود نرفتم، بنابراین واقعاً می خواهم به آنجا برگردم.
برنامه آموزش نظامی در اینجا مشابه برنامه دروس نظامی ناتو است و مهارت‌های مانند رهبری نیروها را آموزش می دهد. شکلونیک یک سرباز 24 ساله سابق است که نمیخواست تخلصش استفاده شود. وی میگوید که برنامه ریزی نبرد فردی نیز بخشی از برنامه درسی دوره است.
ما با آنها یاد می دهیم که مانورهای ساده را انجام دهند تا فرمانده بلوک بفهمد که وظایف نظامی چگونه برنامه ریزی شدند و چگونه آنها را انجام دهند.
شوکلو نیک در مارس سال 2022 در دفاع از ماریپول و کارخانه فولاد مجروح شد. او نزدیک به 6 ماه را در کلینیک توانبخشی گذراند، اما هرگز به طور کامل بهبود نیافت. او که نمیتواند به سنگر بازگردد، کمک به دیگران را انتخاب کرده است. یک دوره 3 هفته‌ای پیشرفته در مرکز نظامی احتیاط حدود $300 هزینه دارد. غیر نظامیان همچنین میتوانند در مراکز مقاومت ملی تحت حمایت حکومت اوکراین آموزش رایگان ببینند. یکی از این مراکز در کیف در اکتبر سال 2023 افتتاح شد. ولادیمیر آدینکو، سرباز بازنشسته و 38 ساله، میگوید که آموزش نظامی در حال حاضر یک وظیفه مدنی است.
ما در 3 جبهه مختلف دشمن داریم، بنابراین باید بتوانیم از خود دفاع کنیم. ایده اصلی این است که همه، حتی غیر نظامیان، باید آموزش نظامی ببینند.
مراکز آموزشی نظامی مانند این نیز در مناطق زاکرپتیا، خارکیف، خرسون و ولین اوکراین نیز قرار دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده این هفته در نایجیریا برای دیدارهای مهم با مقامات محلی و بلاک منطقه‌ای ایکواس در مورد استفاده نظامی از هوش مصنوعی و مسائل مربوط به این تکنولوژی حضور داشت. تیموتی اوبیزو از ابوجا در مورد ملاقات با مالوری استوارت، معاون وزیر خارجه در اداره کنترل تسلیحات، بازدارندگی و ثبات، گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
سفر دو روزه میلوری استوارت به نایجیریا بخشی از تعهد ایالات متحده برای تعمیق همکاری امنیتی در افریقا بود. استوارت در ابوجا با مقامات نایجیریایی از بلاک منطقه ایکوواس ملاقات کرد تا گفتگوها در مورد استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی را پیش ببرد. او روز چهارشنبه با خبرنگاران صحبت کرد.
The US government has been working with right now 55 other countries, hopefully more, including
حکومت ایالات متحده در حال حاضر با 55 کشور از جمله کشورهای آفریقایی همکاری کرده است تا در مورد استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در زمینه نظامی یا به رسمیت شناختن امتیاز ذاتی انسان توافق کنند.
استوارت در ادامه به معایب هوش مصنوعی اشاره کرد.
We've learned the hard way inherent human bias built into the AI system, right? AI systems upon AI systems.
ما راه دشواره را پیمودیم. امتیازخواهی ذاتی انسانی در سیستم هوش مصنوعی، سیستم‌های هوش مصنوعی بر روی سیستم‌های هوش مصنوعی که منجر به ارائه اطلاعات نادرست به تصمیم گیرنده می‌شود. بنابر این تلاش‌هایی که از طریق پروسه اعلامیه سیاسی ما انجام می‌شود، این است که تا حد امکان از کشورهای زیادی که در مرحله هوش مصنوعی قرار دارند از اردوی خود بشنوند تا ببینیم چگونه می توانیم خطرات را به حد اقل برسانیم.
در دهه گذشته کشورهای جنوب صحرای آفریقا از جمله نایجیریا شاهد افزایش خشونت‌های انجام شده توسط گروه‌های مسلح متعدد بودند. مشخص نیست که آیا این گروه‌ها از هوش مصنوعی علیه حکومت‌های مانند نایجیریا استفاده می‌کنند یا خیر. سال گذشته گزارش شاخص جهانی دهشت افغانی منطقه را به عنوان مرکز جهانی دهشت افغانی معرفی کرد که حدود 60% از مرگ و میرهای مرتبط با دهشت افغانی را به خود اختصاص داده است. مقامات نایجیریایی برای ادغام هوش مصنوعی در عملیات نظامی فشار آوردند، در حالی که میپذیرند که برای برطرف کردن نگرانی ها این اقدام مستلزم سیاست های خاص آفریقا خواهد بود. کابیرو آدامو، تحلیلگر امنیتی از شرکت مشورتی بیکن، میگوید که استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نظامی مزایایی دارد.
In terms of its military capacity and might and its technological advancement,
با توجه به موقعیت ایالات متحده از نظر ظرفیت نظامی و پیشرفت تکنولوژیکی، قطعاً در موقعیت خواهد بود که از خواسته های نایجیریا حمایت کند، خاصتا اگر بتواند برخی از خصوصیت های بخش امنیتی نایجیریا را به تصویر بکشد. ما نمی توانیم خود را از کمیته بین المللی کشورها در امنیت منزوی کنیم. بنابراین ما باید از زیربناهای پشتیبانی کننده برای تکنولوژی خوب آگاه باشیم.
سناتور ایروگبو، بنیانگذار مجله آنلاین گلوبال سنتینل، می گوید در حالی که هوش مصنوعی دارای مزایایی است، هنوز باید با احتیاط با آن رفتار شود.
Limits casualties in terms of the number of soldiers.
تلفات عساکر اعزام شده به جنگ را محدود می کند. به نفوذ در زمین های ناهموار و جمع‌آوری اطلاعات بیشتر کمک می کند. خوب است که آگاهی در مورد موضوع هوش مصنوعی در حال افزایش است. اما نایجیریا ابتدا باید سعی کند تا پالیسی خود را در مورد هوش مصنوعی مشخص کند. به حساس سازی بیشتر نیاز است و ضرورت به ساختن پالیسی های بیشتر وجود دارد.
در ماه جون وزرای آفریقایی به اتفاق آرا استراتژی برجسته هوش مصنوعی قاره‌ای را برای پیشبرد آینده دیجیتالی و آرزوی توسعه آفریقا تایید کردند. و هفته گذشته اتحادیه آفریقا پذیرش هوش مصنوعی در بخش‌های دولتی و خصوصی در کشورهای عضو از جمله نایجریا را تصویب کرد. ملوری استوارد، معین وزارت خارجه، میگوید که ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که نگرانی‌های مربوط به استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی برطرف شده و بسیاری از کشورهای دیگر از این تکنولوژی برای منافع خیش آن را به کار گیرند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان. ایالات متحده به تلاش برای حصول آتش‌بس برای ختم جنگ جاری در غزه ادامه می‌دهد. پس از بازدید اخیر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده شرق میانه، مذاکره کنندگان قرار بود تا پایان هفته به گفتگوها در قاهره بازگردند. لورن بومن، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش از واشنگتن دارد که برگرداندگی آن را مؤمن واحدی به توجه می‌رساند.
مقامات صحی در غزه گفتند که 22 نفر در حملات اسرائیل به روز پنجشنبه در این باریکه کشته شدند. همزمان با مذاکرات و تلاش برای آتش بس، جنگ همچنان ادامه دارد. مجید الدابک، ساکن غزه، می گوید که وابستگان خود را در حملات هوایی از دست داده است.
بم خانه را مکمل تخریب کرد و همه را که در داخل آن بودند، با شمول اطفال، مردها، زنها، همه پرانده شدند. مثل این که خانه هرگز ساخته نشده بود.
با گفته مقامات صحی در غزه، در حملات 10 ماهه اسرائیل بیش از 40,000 فلسطینی کشته شدند. اسرائیل می گوید هدف حملاتش جنگجویان گروه حماس می باشد. بر روز پنجشنبه همچنین اعلام شد که یک کشتی جنگی دیگر آمریکایی در اوج تنش‌ها بر سر حمله احتمالی ایران به اسرائیل وارد آبهای شرقی میانه شده است. تهران متعهد شده است که از قتل رهبران ارشد حماس و حزب الله در منطقه انتقام بگیرد. سابرینا سینگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، به روز پنجشنبه در مورد ورود این کشتی و تجهیزات دیگر آمریکایی به شرق میانه گفت:
We've moved capabilities into the region that I think it's fair to say have gotten into the headspace of Iran.
ما قابلیت‌های را به منطقه منتقل کرده‌ایم که به نظر من منصفانه است که بگوییم در فضای اصلی ایران قرار گرفته است و بر محاسبات آنها در مورد نحوه و امکان پاسخ دادن آنها تأثیر خواهد گذاشت و نیز پیامی را ارسال می‌کند که می‌دانید ما در کنار اسرائیل خواهیم بود.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، این هفته از شرق میانه بازگشت. او گفت که مذاکره کنندگان پیشنهاد ارائه کردند که به فاصله باقی مانده بین اسرائیل و حماس می پردازد.
با شرکای ما در مصر و قطر پیام ما ساده، واضح و فوری است. ما باید آتش بس و توافق گروگان ها را در خط پایان به دست بیاوریم.
کارشناسان روابط عرب اسرائیل می گویند که کار مذاکره کنندگان عرب کلید کاهش تنش ها در منطقه است. دیوید ماکوفسکی از انستیتوت واشنگتن:
If the Arab mediators are aware that Israel is kind of has met the
اگر میانجی‌های عرب بدانند که اسرائیل با پیشنهاد وصل بلینکن موافقت کرده است، احساس می‌کنم که این پیشنهاد به ایران و جاهای دیگر منتقل می‌شود و می‌گویند ما اسرائیل را وادار به امضا کرده‌ایم. ما توافق حماس را نداریم، اما به تلاش خود ادامه خواهیم داد.
اسرائیل میگوید باید به تهدید امنیتی حماس پایان دهد. حماس خواستار خروج کامل اسرائیل از غزه است. سازمان ملل متحد تخمین میزند که 90% از جمعیت بیش از 2 میلیون نفری غزه از زمان آغاز جنگ در سال گذشته آواره شدند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی امروز. نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشید.